بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه وارد نهج هفتم بشیم، دو مطلب از جلسه گذشته من تذکر بدم. یکی صفحه 227، یعنی بحث دیروزمون، بحث جلسه قبلمون، آخر شرح خواجه قبل از اینکه وارد متن مصنف قوله و عمل مخیلات بشه، اشاره داشت به این که سببی که جامعه تمام 13 قسم مخالط هست، عدم تمیز بین ما هو و هوه و بین ما هو و غیرهه. اینو توضیح دادم، ولی با اینکه یادداشت کرده بودم یادم رفت توضیح بدم و اشاره کنم که در صفحه 524 اساس الاقتباس این عبارت، همین عبارت رو خواجه آورده، منتها با یه بیان بهتری. اون بیان همینطوره میخونم: سبب کلی در جمله مخالطات به حقیقت یک چیز است و آن عدم تمیز است میان چیزی و شبیه او. همین بیانی که من جلسه گذشته گفتم، ایشون هم در همون صفحه 524 اساس الاقتباس همین بیان رو داره. مطلب دوم اینه که در صفحه 228، این صفحه بعدش، همین خط هشتم، که داشتیم و به ما یحرک النفس، آخر متن، به ما یحرک النفس من الهیئت الخارجه عن التصدیق، گفتم در اینجا سه تا نسخه داریم. یکی این نسخه است که البته کمک هم داره، بعضی نسخ هم به ما دارن، یکی نسخه مثل ما هست، یکی هم نسخه قدیمی رو به ما هست. گفتم که بنابراین که رو به ما باشه هیچ، اما بنابراین که به ما باشه، من رو من بیانیه میگیریم برای ما. این درست بود، اما باید توضیح میدادم که بنابر نسخه مثل که ما باشه، من بیانیه نیست. اینو باید اضافه کنیم که بنابر نسخه مثل که ما، نسخه ما هست به ما نیست، من بیانیه نیست. یعنی بنابر نسخه به ما اینطوری معنا میکنیم، مخیلات به ما یعنی قضیهی گفته میشه و به قولی گفته میشه که یکون و تأثیره بالمحاکات و به ما عطف بر بالمحاکات میشه، عطف تأثیر، تأثیرش بالمحاکات است، یعنی به هیئت خارج از تصدیقی است که محرک نفسه. این بنابراین که به باشه که ما، من میشه بیانیه. اما اگر ما باشه و ما یحرک النفس، عطف میشه بر ما یکون و تأثیره، و به عبارت اینطور معنا میشه مخیله قولی است که تأثیرش به محاکات باشه، یعنی قولی است که تحریک میکند نفس را از ناحیه هیئت خارج از تصدیق. اینجوری معنا میکنه دیگه، من رو بیانیه نمیگیره. رو با من باشه که من جدا معنا میشه. توضیحات دیگر هم گفته شد که بیش از این لازم نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. از ده نهجی که ما در این کتاب داشتیم، شیش نسخ خونده شده و فعلا وارد نهج هفتم میشیم. این نهج هفتم دارای هفت فصله و بحثش هم مربوط به حججه، اهم از قیاس و استقراء و تمثیل. حجت از چند قضیه، از دو قضیه لااقل تشکیل میشه، از دو قضیه تشکیل میشه و هر قضیه ای باز از مفرداتی تشکیل شده. بحثی که ما در گذشته داشتیم مربوط به قضیه بود، یعنی به ترکیب اول از مفردات. بحثی که الان داریم مربوط به حجت، یعنی ترکیب ثانی از مفردات. بعد از اینکه ما ترکیب اول رو تموم کردیم و قضیه ساختیم، باز مجدد دو تا قضیه رو که هر دو مشتمل بر ترکیب اولا کنار هم قرار میدیم، ترکیب ثانی میسازیم، حجت اسمش میشه. پس بحث ما در اینجا مربوط به ترکیب ثانی قضایه است، یعنی بعد از اینکه قضایه رو از مفردات ترکیب کردیم، مجددا خود قضایه رو ماده مرکب قرار میدیم و ازشون یک حجت مرکب میسازیم. و خاصیت حجت اینه که بعد از این که شما چند قضیه رو تعریف کردید، این چند قضیه در حکم یک قضیه نمیشه. اگر دو قضیه بودن، دو قضیه هم، یکی مقدمه اولا نامیده میشه، یکی مقدمه ثانی نامیده میشه، جدا از همه در حکم یک قضیه نیستن. برخلاف قضیه شرطی متصله و منفصله که اگر دو قضیه رو با هم شما کنار هم گذاشتید، باز به وسیله ادات اتصالی و وسیله ادات انفصال این دو قضیه رو میکنه یک قضیه، تبدیل میشه به یک قضیه. بنابراین قیاس ترکیبی از قضایا، شرطیات هم ترکیبن از قضایا، اما تفاوتشون اینه که حجت ترکیبی از قضایایی که به یک قضیه برنمیگردن، اما قضایای شرطی ترکیبی از قضایایی که به یک قضیه برمیگردن. این تعریفی بود برای حجت، هم از این که قیاس باشه یا استقلا باشه یا تفسیر. النهج السابع و فیه شروع و فی ترکیب ثانی للحجت، در این نهج شروع میکنیم در بیان ترکیب دومی که برای حجت داریم. ترکیب اول ایجاد قضایاست، ترکیب دوم ایجاد حجته. ترکیب اول از مفردات به وجود میاد، ترکیب ثانی از قضایا حاصل میشه. اقولو از ترکیب الاول للقضایا، ترکیب اول مال قضایاست که از مفردات ترکیب میشن و قضیه ساخته میشه، و ترکیب ثانی لما یترکب عن القضایا، یعنی برای حجته که مترکب از قضایاست. اما ولا یکون فی حکمها، ولا یکون عطف بر یترکبه، یعنی ما یترکب عن قضایا ولا یکون فی حکم قضایا. یا میتونید واوام حالیه بگیرید، ابی نداره، هم میتونید عطف بگیرید بر ما یترکب، هم میتونید حالیه بگیرید، یعنی در حالی که اون ما یترکبن ها در حکم قضایا نیست، یعنی در حکم یک قضیه نیست، بلکه دو تا قضیه مستقله یا اقل. و هی زمیرش برمیگرده به ما، یعنی اونی که یترکب عن القضایا عبارت است از حجج، اگر مؤنث آمده به اعتبار خبره. فصل اول از این هفت فصلی که در این نهج هفتم داریم اشاره به قیاس و استقلاء و تمثیله، یعنی این سه نوع حجت رو بیان میکنیم. اصناف ما یحتج به ثلاثتون، احدها القیاس، از ثانی الاستقلاء، از ثالث التمثیل. مقدمه ای که خواجه هم این مقدمه رو اشاره می کنن در اینجا باید ذکر بشه تا متن مصنف روشن بشه. ما وقتی که مقدمات حجت رو که عبارتن از اون قضایا با هم ترکیب می کنیم، از اینها یک قضیه دیگری که نتیجه نامیده میشه متولد میشه. اون نتیجه به وسیله این حجت اثبات میشه. حجت ما اون دو قضیه است که مرکب شدن و این نتیجه به وسیله اون حجت اثبات میشه. این نتیجه رو میگیم علم مکتسب، یعنی علمی که از این دو مقدمه به دست آمد. همیشه نتایج ما علوم مکتسبه هستن، اما مقدمات ما نمیتونن تماما علوم مکتسبه باشن، زیرا اگر اونها هم علوم مکتسبه باشن یا به وسیله این نتایج کسب میشن، دو لازم میاد، یعنی نتایج رو از این مقدمات گرفتیم، مقدمات رو از اون نتایج گرفتیم، دو لازم میاد، یا اینکه این مقدمات رو از مقدمات دیگر میگیریم و اون مقدمات دیگر رو باز از مقدمات دیگر میگیریم و هاکذا، تسلسل لازم میاد. پس ما ناچاریم مقدماتی داشته باشیم که جزء علوم مکتسبه به حساب نیاد، یعنی برامون بدیهی باشه، به وسیله حجتی استنباطش نکرده باشیم، یا اولی باشه یا مشهور باشه، بالاخره یکی از اون مبادی باشه که در نهج گذشته خوندیم. این نوع قضایا رو میگن که قضایایی است که در اونها رجوع میکنیم به قبول و تسلیم، نه اینکه رجوع کنیم به استدلال، اونها رو قبول میکنیم، یا از باب اینکه واجب قبولشون کما فی الیقینیات، یا از باب اینکه جمهور قبول کردن، یا از باب اینکه دیگران قبول کردن کما فی المقبولات، یا از باب اینکه ایجاد یقین میکنه کما فی الیقینیات، یا ایجاد یقین نمیکنه کما فی المقبولات، و همچنین اینا رو با تسلیم کنیم، تسلیم کنیم یا چون جمهور تسلیم کرده کما فی المشهورات، یا اینکه جمهور تسلیم نکرده دیگران تسلیم کردن، خصم تسلیم داره. بالاخره مقدمه ایست که ما با استدلال به دستش نمیاریم، بلکه با در اون مقدمه رجوع میکنیم به قبول و تسلیم، یعنی اون مقدمه رو همینطوری قبولش میکنیم، همینطوری تسلیمش میکنیم. اما نتیجمون نتیجه ایست که در اون رجوع به تسلیم و قبول نمی کنیم، بلکه در او از این مقدمتینمون که حجتن استفاده میکنیم. پس حجت برای اثبات چیزی است که در اثبات اون چیز ما رجوع به قبول و تسلیم نکردیم، بلکه از استدلال استفاده کردیم، زیرا که اون چیز اون نتیجه طوری است که با قبول و تسلیم ثابت نمیشه، بلکه احتیاج به استدلال داره، یا طوری است که اگر با قبول و تسلیم ثابت میشه ما از اون ناحیه نمیخوام ثابتش کنیم، از ناحیه دیگه میخوام ثابتش کنیم. یادتون هست که گفتیم مشهورات ما گاهی اولی هم هستند، مشهورات گاهی اولی هم هستند. خب اگر ما به عنوان این که مشهورن قبولشون بکنیم، در رجوع کردیم در اثباتشون به قبول و تسلیم، ولی از باب این که مشهورن نه از باب این که مفید یقینن، اگر بخوام مفید یقینشون بکنیم و یه قضیه متیقنه قرارشون بدیم، باید استدلال بکنیم. پس این نتیجه رو گاهی استدلال میکنیم برای اثباتش، به خاطر اینکه راه دیگری نداریم جز استدلال، ناچاریم که از طریق استدلال اثباتش کنیم، راه قبول و تسلیم نداریم. یا اگر راه قبول و تسلیم داریم، مثلا شهرت به ما اجازه میده که قبولش کنیم، ما از اون راه نمیخوام واردیم، ما میخوام قضیه رو یقینی کنیم، نمیخوام قضیه رو به عنوانی که مشهوره قبولش کنیم. اگر به عنوانی که مشهوره بخوام قبولش بکنیم، خب قبول میکنیم بدون استدلال، اما چون میخوام یقینیش کنیم ناشاریم که از طریق استدلال پیش بیام. پس استدلال برای اثبات نتیجه و قضیه است که یکی از دو حالت رو داره، یا قبول و تسلیم در اثباتش راه نداره، یا اگر قبول و تسلیم در اثباتش راه داره ما به اون حد قانع نیستیم، میخوام بیش از اون رو اثبات کنیم. مثلا مشهور است، ما میخوام یقینیش کنیم، مشهوره رو میتونیم به عنوانی که مشهوره بدون استدلال قبول کنیم، ولی وقتی بخوام یقینیش کنیم ناچاریم که از طریق استدلال وارد شیم. خلاصه حرفی که شما زد این بود که حجت برای اثبات چیزیست که اثبات اون چیز به وسیله قبول و تسلیم نمیشه، یا اگر به وسیله تسلیم و قبول میشه ما به اون حد قانع نیستیم، بیش از اون رو میخواییم. و اصناف حجت سه قسمه. این مختصری از آنچه که خواجه هم توضیح میدن و در عبارت مصنف به صورت مجمل بیان شده ذکر شده. اصناف ما یحتج که بهی فی اثبات شیئن ثلاثتون. اصناف آنچه که احتجاج میشود به آن چیز، یعنی اصناف حجت ها، اصناف استدلال ها که استدلال میکنیم برای اثبات چیزی، ستاست. اصناف ستاست. فی اثبات شیئن یعنی فی اثبات نتیجه، که اون نتیجه و اون شی و اون قضیه یکی از این دو حالو داره. لا رجوع فیه الى القبول و تسلیم، چیزیست که در او رجوع به قبول و تسلیم نیست، یعنی راهی برای قبول و تسلیم نداره، هیچ یک از مبادی گذشته نیست که ما قبولش کنیم یا تسلیم نسبت داشته باشیم. او فیه رجوع الیه، یا راه قبول و تسلیم بازه، لکنه لم یرجع الیه، یا در اون چیز رجوع به قبول و تسلیم هست اما ما نمیخوایم رجوع کنیم به قبول و تسلیم، ما مافوق اون رو میخوایم. مثلا مشهور است، میخوام یقینیش کنیم، اگر به حد مشهور بودن بخوایم قبولش کنیم خب احتیاج به استدلال نداریم، ولی چون نمیخوام رجوع کنیم به قبول و تسلیمی که در این قضیه است، فوق اون قبول و تسلیمی که در این قضیه است میخوام، یعنی میخوام یقینیش بکنیم، ناچاریم از طریق استدلال وارد شیم. پس اثبات میکنیم چیز رو که یا از مبادی گذشته نیست، راه قبول و تسلیم نداره، یا اگر از مبادی گذشته است راه قبول و تسلیم داره، ما به اون حدی که اون هست قانع نیستیم، فوقش رو میخوایم، ناچاریم برای اثبات اون فوق از طریق استدلال وارد شیم. اصناف احتجاجات ستاست. یکی قیاس، یکی استقرا و آنچه که ملحق به استقراست. توضیح میدیم بعدا در عبارت خواجه که ملحق به استقرا چیه. سومی تمثیل است و ما معه، یعنی آنچه که ملحق به تمثیله، این در عبارت خواجه روشن میشه. فعلا فهرست مطلب گفته شد، توضیح مطلب در عبارت خواجه است. اقول کل حجت فهی انما یتعلف عن قضایا، هر حجتی فراهم میشه از قضایایی. و یتجه الی مطلوب یستحصل بها، توجه پیدا میکند اون حجت، اون کل حجت توجه پیدا میکند به مطلوبی که سید میشه به وسیله اون قضایا. اون مطلوب رو یعنی اون نتیجه رو ما از این قضایا استنباط میکنیم. پس هر حجتی عبارت از همون قضایای مؤلفه و از این حجت یک مطلوبی به دست میاد، یعنی این حجت خودش توجه پیدا میکنه به مطلوبی و اون مطلوب رو ما میده. این بیان برای توضیح برای عبارت ما یحتج به. خواجه با این بیان حجت رو بیان کرد، با این کلمه، با این کلام حجت رو بیان کرد. حالا میخواد فی اثبات شیء لا رجوع فیه الی القبول و التسلیم او فیه رجوع الیه لکن لم یرجع الیه رو بیان کنه. ابتدا اون رو بیان میکنه که لا رجوع فیه الی القبول و التسلیم، اثبات کنیم شیئی رو که در او رجوع به قبول و تسلیم نیست. برای این که اثبات کنه که چیزی داریم که در او رجوع به قبول و تسلیم نیست، بیان میکنه که چیزی داریم که در او رجوع به قبول و تسلیم هست. بعد نتیجه میگه که غیر او چیزیست که در او رجوع به تسلیم و قبول نیست. توجه کن که چطوری وارد میشه. ابتدا میگه که بیان میکنه قضایایی رو که در او رجوع به قبول و تسلیم هست، به این ترتیب بیان میکنه. میگه که همون بیانی که از خارج گفته شد که ما اگر این علوم مکتسبه رو بخواهیم از مبادی واضحه که احتیاج به اکتساب ندارن کشف کنیم، کسب کنیم، ایرادی پیش نمیاد. مبادی واضحه داریم بدون اکتساب به دست آوردیمشون، اونا رو کنار هم میذاریم، مبادی علوم مکتسبه رو کسب میکنیم، علوم دیگر، علوم نظری رو کسب میکنیم. اما اگر مبادی مکتسب، علوم مکتسب ما از مقدمات مکتسبه کسب بشه، خب حرف در مقدمات مکتسبه پیاده میشه که اینا رو هستی کسب میکنید. آیا از خود نتیجه باز کسبش میکنید؟ میشه دو. از مقدمات دیگر کسبش میکنید، نقیض کلام میکنیم در اون مقدمات دیگر و هاکذا فایت اساس. پس ناشاریم که مقدماتمون، مقدمات علوم مکتسبمون رو مبادی قرار بدیم، یعنی اون مقدماتی که احتیاج به کسب ندارن، یعنی بدیهیات و نظریات نیستن. اون بدیهیات، اون مبادی عبارتند از قضایایی که لا رجوع فیها الی القبول و التسلیم. پس بیان کرد که قضایایی که لا رجوع فیها الی التسلیم و القبول عبارتند از مبادی که در نهج گذشته تماما بیان شدن. اونها قضایایی هستن که در اونها رجوع میشه به قبول تسلیم، نه اینکه از طریق استدلال پیش بریم، از طریق قبول تسلیم پیش بریم. یا واجب است قبولشون کما فی الیقینیات، یا واجب نیست کما فی المقبولات، یا تسلیمشون تسلیمی است که جمهور تسلیم کرده کما فی المشهورات، یا جمهور تسلیم نکرده فقط خاص قبول داره کما فی المسلمات، مسلمات فی باب الرأی. این توضیحی است که ایشون در مورد قضایایی که فیه رجوع، فیها رجوع الی القبول و تسلیم ذکر میکنه. از اینجا میفهمیم که قضایایی که درشون رجوع به قبول و تسلیم نیست، قضایایی هم که از این سنخ نباشن، از این سنخ مبادی که در نهج گذشته ذکر کردیم نباشن، علوم نظری باشن. و لا یمکن، و لا یمکن ان یکون کل قضیتین مطلوبتن به حجتین، هر قضیه رو که نمیشه مطلوب حجت و نتیجه یک حجتی قرار داد، نتیجه یک استدلالی قرار داد، یعنی برای اثبات هر قضیه نمیشه استدلال کرد. و الا لتسلسل، تسلسل لازم میاد. اگر ما بخواهیم اون قضیه رو که با استدلال ثابت کردیم، مقدمات استدلال رو هم باز با یه استدلال دیگه ثابت کنیم و با یه مقدمات دیگر، باز بریم سر وقت اون مقدمات، اون مقدمات رو هم با مقدمات دیگر ثابت کنیم و هاکذا. او داره یا دور لازم میاد. اگر این مطلوبمون رو به وسیله قضایایی ثابت کرده باشیم و اون قضایا رو مجدد به وسیله این مطلوب ثابت کرده باشیم، دور لازم میاد. فلا بوده. پس چون نمیشه هر قضیه مطلوب باشد به حجتین، یعنی هر قضیه نمیتونه جزء علوم مکتسبه و علوم نظری باشه، ناچار ما باید منتهی بشیم به قضایایی که لیسن من شأنها ان تكون مطلوبتن، یعنی مطلوب نیست، میتونه مطلوب نباشه، از شأنش این نیست که مطلوب نیست، یعنی جزء مبادیه. بل هی من المبادی للمطالب، جزء مبادی مطالب، مقدمات این علوم کسبی است که در نهج گذشته تماما بیان شد. و این عبارتی که الان اینجا خوندیم در صفحه 345 اساس الاقتباس توضیح داده شده، همین مطلب به عبارت بهتر و واضح‌تر با تفصیل بیشتر، صفحه 345 اساس الاقتباس. وهی اللتی، این مبادی قضایایی هستن که یرجع فیها الی القبول و تسلیم، قضایایی هستن که در اونها رجوع میکنیم به قبول و تسلیم. مما بیان برای هی اللتی یرجع، این قضایایی که در اونها رجوع میکنیم به قبول و تسلیم، عبارتن از اون قضایایی که عددناه فی النهج المتقدم، در نهج متقدم همه رو شمردیم. پس قضایایی که در نهج متقدم شمرده شده به عبارت به عنوان مبادی اقیسه ذکر شد، عبارت بودن از قضایایی که یرجع فیها الی القبول و تسلیم. حالا یرجع فیها الی القبول و تسلیم، قبولش چه نوع قبولی باشه، تسلیمش چه نوع تسلیمی باشه. قبولن اما واجبا، این مبادی درشون رجوع میشد به قبول. قبول دو قسم بود، یا قبول واجب بود کنافل اولیات و مازو کرمه، در اولیات و ملحقات اولیات که اون پنجشنه دیگه بودن که تماما همشون یقینی بودن، واجب بود قبول، طوری بود که اخت قبول میشد، شک کم نمیشد، قبول واجب میشد. او غیر واجبن، یا واجب نیست، ما به خاطر حسن زن قبول میکنیم، کنافل مقبولات یا مایجری مجرای مقبولات که تغییریات بود، این نسبت به قبول. پس قضایه است که یرجع فیها الی القبول به یکی از این دو قسم، و یرجع فیها الی تسلیم، اما چه نوع تسلیمی؟ تسلیمی که یا حقیقی است کنافل رائعات، یعنی مشروعات حقیقی، یا غیر حقیقی است کما فی المسلمات فی بادر را، یعنی مشروعات در ابتدای را که بعد از اینکه فکر کردیم این شهرت برطرف میشه و گاهی از اوقات به جاش تکذیب میشینه که اینو قبلا داشتیم و طلبی بود که قبلا بحث کردیم که مشروعات هم باز دو قسم شد، مشروعات حقیقی بودن، مشروعات ظاهری و فی بادر رای بودن، که مشروعات فی بادر رای بعد از مدتی تفکر یا اینکه شهرتشون از دست میدادن یا علاوه بر اینکه شهرت از دست میدادن مورد کس مورد تکذیب هم قرار می گرفتن. خب تا اینجا ایشون بیان کرد که بعضی از قضایا هستن که در اون قضایا رجوع به قبول و تسلیم داریم. از این بیانشون شما استفاده می کنید که لا رجوع فیه الی القبول و تسلیم یعنی چی؟ قضایایی که در اونها رجوع به قبول و تسلیم نمی کنیم، یعنی قضایایی که از سنق این مبادی نیستند، قضایایی که علوم کسبی به حساب میان، در اونها هستن که ما رجوعی نداریم به قبول و تسلیم. پس شیئن که لا رجوع فیه الی القبول و تسلیم روشن شد، یعنی قضیه‌ای که جز مبادی نیست، جز این مبادی که در لهجه گذشته شمردی نیست. حالا میخواد او فیه رجوع الیه لکنه لم یرجع الیه را بیان کنه. میفرماید که ممکن اون نتیجه‌ای که شما میگیرید، در فراز اول گفتیم نتیجه‌ای که میگیریم جز مبادی نیستش، جز علوم نظری، در فراز دوم میخوام بگیم ممکنه جزء مبادی باشه، اما اگر جزء مبادی است، مثلا از مبادی نازل است، فرضاً از مشهوراته، ما نمیخوام از به عنوانی که مشهور قبولش کنیم. اگر میخوام به عنوانی که مشهور قبولش کنیم احتیاج به استدلال نداریم، اما ما نمیخوام به عنوانی که مشهور قبولش کنیم، میخوام یقینیش کنیم، برای برای یقینی بودنش نداریم جز استدلال، اینجاست که از طریق استدلال پیش میاد. پس میتونیم رجوع کنیم در این قضیه به قبول، اما رجوع نمیکنیم، چون قبولی که از طریق شهرت بیاد برای ما کافی نیست، قبولی رو میخوام که در حد یقین باشه، لذا میرم استدلال میکنیم. اینم توضیح فراز دوم مصنف، که قضیه‌ای که در او رجوع به قبول امکان داره، اما ما رجوع به قبول نمی کنیم، زیرا که اون حد رو نمیخوام، بیش از اون حد رو میخوام که بیش از اون حد از طریق استدلال به دست میاد، ناچاریم که بریم استدلال کنیم. و جمیع این مبادی قد یکون و کذالک گاهی چنین است، یعنی قبول میشه، تسلیم میشه. علل اطلاق، علل اطلاق یعنی این که ما قبولش میکنیم، قبولش میکنیم. علل اطلاق یعنی فوق دیگه نداره، مثل مشهورات نیست که به اعتباری شما قبولش میکنید چون مشهوره، به اعتبار فوقش که یقینی قبولش ندارید، چون براتون ایجادی یقین نمی کنه قبولش ندارید. اما اولیات دیگه علل اطلاق قبول میشه، چون فوقی نداره، یقینی دیگه، علل اطلاق قبول میشه. این تو نیست که به اعتباری قبول بشه به اعتباری قبول نشه، علایه ها قبوله. این دیگه قضیه ایست که نمیتونید درش رجوع به استدلال بکنید. اما بعضی ها هستن که نه، به اعتباری مقبول و مسلمن، به اعتباری مقبول و مسلم نیستن. مثلا مشهورات به اعتبار مشهور بودنشون مقبولن، اما به اعتباری که بخوان افاده یقین کنن نمیتونیم شک کنیم بگیم نه مشهور هست، منتها ممکنه مشهور خطا کرده باشه. اینجاست که از طریق استدلال وارد میشیم. پس و جمیعها، تمام این مبادی گاهی کذالکن، یعنی مقبول و مسلمن علل اطلاق، دیگه به اعتبار دون اعتبار نداره، مطلقا قبولشون میکنیم، کل اولیات المشهوره. و قد یکون و کذالک، قد یکون و یعنی گاهی از اوقات چنینند، یعنی مقبول و مسلمن به حسب اعتبار ما، کذائات صرفه، مثل مشهورات صرفه، مشهوراتی که دیگه یقینی نیستن، صرفا یعنی فقط مشهورن اما یقینی نیستن. التي تكون به اعتبار شهره مقبولتا مسلمتا غنیتا عن البیان، به اعتبار شهرت مقبوله، اما فهیه همین زائعات، همین مشهورات صرفه، فهیه بذالک الاعتبار مبادا للجدل، این زائعات به همین اعتباری که مشهورن، به همین اعتباری که مسلمن، مبادی جدل قرار میگیرن، چنانچه توضیح داده شد. اما به اعتبار حق، یعنی به اعتبار اینکه یک امر یقینی باشن و مطابق واقع باشن، غیر مقبولن و مسلم نیستن، بلکه محتاجن به بیانی که یحکم این بیان به کون این قضایا مستحقتن اما للقبول و تسلیم او لرد و المحن، باید بیانی داشته باشیم که بفهمونیم این قضایا حقن یا حق نیستن. درسته که مشهورن، درسته که مشهورن، ولی مشهور گاهی حق، یعنی مطابق واقع، گاهی باطله، مخالف واقع. پس ما ناچاریم که از طریق استدلال حق بودن و باطل بودن رو اثبات کنیم. وحیه به ذالک الاعتبار، این قضایای زایعات به این اعتباره که حق و باطل بودنشون به خاطر روشن بشه، مسائلند از علوم، مسائلند، دیگه مبادی نیستند. اینجاست که یور جعفیه الالاستدلال، رجوع به استدلال میکنیم و رجوع به قبول نمیکنیم. پس قضایایی است که میتونیم درش رجوع به قبول بکنیم، ولی لکن لا یرجع الیه، رجوع به قبول و تسلیم نمیکنیم. چرا؟ چون ما در اون حد شهرت قانع نیستیم، بیش از اون رو طالبیم، یعنی میخوام حق بودن قضیه رو ثابت کنیم. و یا به ذالک الاعتبار مسائل من العلوم، ولا یلتفت اندل اعتبار ثانی، در این وقتی که ما میخوام حق بودن این قضیه رو بیان کنیم، التفات نمی کنیم به این که این قضیه مقبول است و مسلم است به اعتبار اول، یعنی به اعتبار شهرت. درسته از نظر جمهور مقبوله، ولی از نظر حق بودن ممکنه نامقبول باشه. اینی که ما به شهرت اعتنا نمی کنیم، ناچاریم که شهرت بذاریم کنار، از طریق استدلال وارد بشیم، حقیت یا بطلانش رو ثابت کنیم. فاذن کل ما هو مطلوب به حجتن، هر چیزی که ما به حجت طلب میکنیم، هر چیزی که نتیجه یه دلیل قرارش میدیم، دیگه مبادی دلیل نیست. فهو اما شیئون لا مرجوع فیه الی القبول و تسلیم، یا چیزیست که در او رجوع به قبول و تسلیم نداریم، او فیه مرجوعون الی، مرجوع مصدر میمیه به معنی رجوعه، بله در حسد دلانه رجوعه، همون جوری که در عبارت مصنف بود، او فیه مرجون الیه، یا درش رجوع به قبول و تسلیم هست، رجوع به قبول و تسلیم هست، لکنهو لم یرجع الیه، ولی ما رجوع به قبول و تسلیم نکردیم. اونی که اصلا رجوع به قبول و تسلیم نداره، قضایای نظریست که اصلا جز مبادی نیست، اونا که دیگر درشون نمیتونیم رجوع به قبول و تسلیم کنیم، در اونها ناچاریم فقط استدلال کنیم. اونی که قابل رجوع به قبول و تسلیم هست ولی رجوع نمی کنیم، عبارتند از مبادی که دارای دو اعتبار باشند، دارای دو اعتبار باشند که از اعتبار دون، اعتبار پایینتر مقبولند و ما به اعتبار پایینتر اعتنایی نداشته باشیم، اعتبار فوق رو بخواهیم، اونجا ناچاریم استدلال کنیم. اما مبادی که به طور مطلق مقبولند مثل اولیات، اونا هرگز قابل استدلال نیستند. از نتائج ما عبارتن یا از علوم نظریه که اصلا مبادی نیستن، یا از مبادی هایی که مبادی بودنشون الان مورد نظر ما نیست، حق بودنشون مثلا مورد نظر ماست، شهرتشون مثلا مورد نظر ما نیست. این خلاصه توضیحی که داره عبارت مصنف داریم. و کل حجتن فانما هی حجتن بالقیاس الی شیء هو کذلک، نسبت به نتیجه‌ای که او چنین باشه. یعنی این نتیجه یا باید از علوم نظری باشه که اصلا راه قبول و تسلیم نداشته باشه، یا اگر از علوم نظری نیست و از مبادی است، باید ما به مرتبه‌ای که اون مرتبه باعث میشه این نتیجه زوز و مبادی باشه قانع نباشیم، بلکه مرتبه فوق رو طالب باشیم. تمام شد. اصناف حجت ستاست، اصناف حجت ستاست. حالا باز وارد میشیم در توضیح عبارت مصنف، گفت اصناف ما یحتجب ثلاثتان، و بیان میکنیم که چرا منحصری به این ستاست. ایشون میگه که حتما بین حجت و بین اون نتیجه که از این حجت گرفته میشه باید تناسب باشه، باید مناسبت باشه، زیرا اگر مناسبت نباشه هیچ معنا نداره که اون حجت لازم داشته باشه این نتیجه رو. یعنی نمیتونیم بگیم نتیجه لازمه و حجت ملزومه، در حالی که همه گفتن نتیجه لازمه حجت ملزومه. این وجود لزوم، این رابطه لزومی بین این دوتا نشون میده که تناسبی بین هما هست. پس بین حجت و بین اون نتیجه که گرفته میشه همیشه تناسب هست. تناسب به یکی از سه صورته، به یکی از دو صورته، یا به این است که حجت یا نتیجه مشتمل بر دیگری باشه، یا به این است که شیء ثالثی مشتمل بر هر دو باشه، یا هر دو مندرجه تحت یک کلیه، یعنی هم حجت هم نتیجه، اون جامع این دو تا رو جمع کرده مناسبت بینشون ایجاد کرده، یا این که نه، یکی از این دو تا، یعنی این حجت و نتیجه، کلیه دیگری جزئیه، که کلیه و جزئی باعث شده که کلیت و جزئیات باعث شده که این دو تا با هم تناسب پیدا کنن، یکی مندرجه تحت دیگری است. پس یکی از این دو صورت ما داریم. اونجایی که احدهما کلی باشه و دیگری جزئی باشه، یکی مشتمل بر دیگری باشه، یا حجت مشتمل بر نتیجه است، یعنی حجت کلی است و نتیجه جزئی است، ما از کلی پی به جزئی می‌بریم، اسمش میذارن قیاس. از کلی پی به جزئی می‌بریم، یعنی یک مطلب کلی رو بیان می‌کنیم، بعد یکی از مصادیقش رو به عنوان نتیجه ذکر می‌کنیم، این میشه قیاس. کل متغیر حادث، یک مطلب کلیه، بعد نتیجه میگیریم فل عالم حادث، که فل عالم حادث یکی از جزئیات متغیره. این یک صورت که از کلی پی به جزئی بردیم، حجت مشتمل بر نتیجه است. صورت دوم اینه که ما نتیجمون کلی باشه، نتیجمون مشتمل بر حجت باشه، از جزئی پی به کلی بریم، اسم اینو میذاریم استقرا. در استقرا از جزئی پی به کلی میبریم. بعد از اینکه حیوانات متعددی رو جزئیان تفحص کردیم و دیدیم همشون اندلمز فک اسفل رو میجنبانن، حکم کلی میگیم کل حیوانن یحرک فک الاسفل اندلمز. این حکم کلی که نتیجه ماست مشتمل بر اون جزئیاتی است که ما با استقرا و تجربه به دست آوردیم. اینجاست که ما از جزئی پی به کلی بردیم، در استقرا از جزئی پی به کلی. در تمثیل هر دو تحت یک جامعه داخلن. مثلا میگیم که فقاع حرام است، خمرم حرام است، دو تا رو هم تشبیه میکنیم، فقاع میشه مشبه، خمر میشه مشبه اون به، این دو تا هم مناسبن. از حکم خمر حکم فقاع رو به دست میاریم، از خمر حکمی که برای خمر رفته حکمی که برای فقاع هست به دست میاریم. چرا؟ چون هر دو در یه جامعه به نام اسکار شریکن، هر دو در اسکار شریکن، اونم مست کننده است، اونم مست کننده است. پس اگر علت حرمت خم اسکاره، این اسکار در فوقا هم هست، پس باید حرمت در فوقا هم باشه. اینطوری میگیم در تفصیل، اینطوری میگیم، من مثال ندادم، من اینکه تفصیل آسونه. در تفصیل قاعده اینه که ما حکم جزئی رو برای جزئی دیگه ثابت میکنیم، به خاطر اینکه این دوتا در تحت یک کلی مندرجن. اون کلی باعث شده که این حکم برای این جزئی ثابت بشه، همون کلی باعث میشه که نظیر حکم برای جزئی دیگه ثابت بشه. پس توجه کردید که همیشه بین حجت و بین نتیجه تناسبی هست. تناسب به یکی از دو صورته، یا یکی از این دوتا مشتمل بر دیگری است، حجت مشتمل بر نتیجه است، نتیجه مشتمل بر حجت، که دیدید دو قسم شد. یک قسم دیگه هم اینه که هیچ کدوم مشتمل بر دیگری نیست، امر خارجی یعنی امر ثالث مشتمل بر هر دوست. اونجایی که یکی مشتمل بر دیگری باشه دو قسم میشه، یا حجت مشتمل بر نتیجه است، یعنی حجت کلی است، نتیجه جزئی است، از کلی بهش پی به جزئی بردیم، میشه قیاس. یا اینکه نتیجه مشتمل بر حجت، یعنی نتیجه کلیه و حجت جزئیه، از جزئی پی به کلی بردیم، میشه استقرار. یا هر دو جزئی اند، اون صورت سومی بود که هر دو جزئی باشن و ما از جزئی به جزئی دیگه پی برده باشیم، به خاطر اینکه هر دو جزئی در تحت یک جامعه مندرجن. یعنی از اون جزئی رفتیم طرف جامعه، از جامعه دوباره آمدیم به طرف این جزئی دیگه. اینجا پی بردن از جزئی به جزئی است، منتها به کمک اون کلی که واسطه این کار میشه، اسمش میشه تفصیل. و ذالک، این که اصناف و جستتان به این جهته که حجت و مطلوب، حجت و نتیجه، لا یخلوان من تناسب ما ضرورته، بالاخره باید دارای یک ضرور تناسبی باشن، بل بداهه و بل استراف. و الا اگر تناسبی نداشته باشن، امتنع استلزام و احدهم الاخر، معنا نداره که یکی مستلزم دیگری باشه. در حالی که ما میگیم حجت لازم دارد نتیجه رو، نتیجه لازمه، حجت ملزومه. فذلک تناسب، این تناسب به یکی از دو صورته. صورت اول، یکون و اما باشتمال احدهما علی الاخر، یکی مشتمل بر دیگری است، که خود این باز دو صورت میشه، یا مطلوب مشتمل بر حجت، یا حجت مشتمل بر مطلوب. صورت دوم، او به غیر ذلک، یا از طریق دیگه است، یعنی اشتمال از ناحیه دیگه است. فان کان بالاشتمال، اگر به وسیله اشتمال باشه، دو صورت داره. فلا یخلو، یا حجت مشتمل بر مطلوبه، یعنی حجت کلی است و نتیجه جزئی است، ما از کلی پی به جزئی بردیم، و هم القیاس. او بالعکس، یا اینکه نه، مطلوب مشتمل بر حجته، نتیجه کلی است و حجت جزئی است، و ما از جزئی پی به کلی بردیم، در این صورت و هم الاستقرار. صورت دوم که در واقع سوم میشه، و این لم یکون الاشتمال، اگر اشتمالی در کار نباشه، یعنی احدهما مشتمل بر دیگری نباشه، فلا بد من ان یشملهما ما بهی یتناسبان، ناچار باید این دوتا رو، یعنی حجت رو و مطلوب رو شامل بشود یه جامعی که به وسیله اون جامعه این حجت و مطلوب تناسب پیدا میکنه. این حجت و مطلوب دوتا جزئی جدا از همه، اون جامعه این دوتا رو با هم تناسب میده. پس خودشون مشتمل بر دیگری نیستن، یه جامعی هست، هر یک مشتمل بر دیگری نیست، جامعی هست که این دوتا رو جمع میکنه، و چون این دوتا تحت اون جامعه مندرجن، با هم متناسبه. و هم تفسیر بله. حالا میان سر باز توضیح عبارت مصنف، گفت اصناف ما یحتج به، نگفت انواع ما یحتج به. چرا اصناف سکت انواع سکت نشد؟ چون اگر انواع میگفت، همونطور که قبلا گفتیم، دو تا نوع با هم هیچ وقت جمع نمیشن، از هم جدان. این نوع نمیشه به اعتباری اون نوع باشه به اعتباری اون نوع. مثلا یکی از انواع حیوان انسان، یکی فرسه. نمیتونیم بگیم این موجود به اعتباری فرسه، این موجود به اعتباری انسانه. نوعها با هم تداخل نمیکنن، ولی سنفا با هم تداخل میکنن. این به اعتباری است، این انسان به اعتباری سفید، به اعتباری سیاه است. اگر مقایسش کنید با سفیدتر از خودش میشه سیاه، مقایسش کنید با سیاه‌تر از خودش میشه سفید. پس به اعتباری میشه ما این رو سنفی بگیریم به اعتباری سنفی دیگه بگیریم. از اصناف اعتبار بردار هستن، اما انواع دیگه اعتبار بردار نیستن. قیاس این استدلال انواع حجت هم همینطورن. این دلیل به اعتبار قیاس به اعتباری استخلاص، این دلیل به اعتبار قیاس به اعتباری تمثیل. چون اعتبار توش میاد دیگه انواع نیستند، باید اصناف باشن. یعنی این سنفه و اون هم سنفه که قابل تبدیل به هم هست. مثال میزنن به قیاس مقسم و تمثیلی که منصوص الاله باشد. تمثیل منصوص الاله رو فقها میگن قیاس منصوص الاله. این قیاس مقسم رو میگن به اعتبار استقراض به اعتبار قیاس. قیاس مقسم در واقع همون استقراض، منتها استقراض تام، همون استقراض تامه. استقراض ناقص میگن استقراض، اسم قیاس روش نمیذارن. اما استقراض ناقص رو، استقراض ناقص رو میگن استقراض، دیگه اسم قیاس روش نمیذارن. اما استقراض تام رو هم استقراض میگن هم قیاس مقسم میگن. به اعتباری استقراض، به این اعتبار که رفتیم جزئیات رو گشتیم تا به کلی رسیدیم، اما جزئیات رو تماما گشتیم. به اعتبار قیاس چون یک کلی تشکیل دادیم و از اون کلی نتیجه گرفتیم. مثال میزنم روشن میشه. البته اینو بد نیست یادداشت بکنید که برای قیاس مقسم به کجاها مراجعه کنید. جوهر النزید صفحه 188. منطق نوین 543. اساس الاقتباس 284. اینجا قیاس مقسم توضیح داده شده. من مختصری توضیح میدم. قیاس مقسم قیاسی است که سخراش یک منفصله حقیقی است، کبراش هم یک موجبه کلیه، کبراش هم یک حملیه کلی است. البته اینی که داریم میگیم به شرطی است که قیاس به صورت اقترانی باشه، چون قیاس مقسم به صورت استثنایی هم بیان میشه. اگه به صورت استثنایی بیان میشه دیگه بعدش استثنا میاد، دیگه کبرا صغرا نداره. مثلا حالا استثنایی فقط یه اشاره میکنم، میگیم که العدد اما تامون اما ناقصون و اما مساوی. بله، اما تامون اما زایدون اما ناقص، اما تامون اما زایدون اما ناقص که قبلا توضیحاتشو دادیم که عدد تام چه عددیست، ناقص چه عددیست، زاید چه عددیست. خارج از بحث میشین، فقط اشاره نمی کنم. باشه، در یکی از پاورقی های محاکمات توضیح داده شده، مراجعه میکنید. در گذشته داشتیم میگیم العدد اما تامون و اما زایدون و اما ناقص، لکن نهو تامون فلیسه به زایدون ولا به ناقص، لکن نهو ناقصون فلیسه به تامن ولا زاید، لکن نهو زایدون فلیسه به تامن ولا ناقص. این در صورت که ما قیاس مقسم رو به صورت قیاس استثنایی بیان کنیم. میبینید که بازم ابتداء قیاس، مقدم قیاس صورت یک منفصله داره. العدد اما تامون و اما زایدون و اما ناقصون. این فعلا خیلی در موردش صحبت نمی‌کنیم. اما دومی که به صورت قیاس اقترانی بیان میشه، میگیم که الجسمو اما حیوانون و اما نباتون و اما جمادون. صغرا به صورت یک منفصل است. کبرا و کل حیوان و کل نبات و کل جماد متحیزون، نتیجه میگیریم و کل جسم متحیزون. این یک قیاس مقسمه. از کلی که کل حیوان و کل نبات و کل جسم و کل جماد متحیزون باشه، نتیجه گرفتیم جزئی رو که کل جسم فوق متحیزونه. پس حالت قیاس. میتونید استقرا بگیریم، بگید تمام افراد جسم رو جستجو کردیم تک تک، تماما استقرامون تامه، دیدیم همشون مکان دارن، فهمیدیم که کل جسم متحیزون. پس به اعتباری این کل جسم متحیزون رو از طریق استقرا به دست میارید، به اعتباری از طریق قیاس. اون مقدماتی که چیده میشه، مقدمات گاهی از طریق استقرائیه اسمشو میزنیم استقرا، گاهی به صورت قیاس مقسم اسمشو میزنیم قیاس. پس یک حجته به اعتباری استقراض به اعتباری قیاسه. روشن شد؟ این یک مثال. جای دیگه داریم که به اعتباری قیاس، به اعتباری تمثیله. مثلا اونجایی که مسوس الا باشه گفته لا تشرب الخمر یا حرمت الخمر للاسکار. قیاس مسوس الا است، قیاس که میگم قیاس فقیه، تمثیل مسوس الا است. اینجا فقه رو تشبیه میکنیم به خمر، فقه رو تشبیه میکنیم به خمر و اینطور میگیم این فقه در اسکار شبیه خمره، پس در حکمم شبیه خمره، چون حکم خمر حرمته، حکم فقه هم حرمته. این میشه تفسیر که از طریق تشبیه جزئی به جزئی پیش آمدیم. اما میتونیم قیاس تشکیل بدیم، کل مسکرن حرامون و الفقه مسکرون و الفقه حرامون، صغرا این طرح الفقه مسکرون و کل مسکرن حرامون و الفقه حرامون، که از طریق قیاسش میگیم. توجه کردی که حجتیست به اعتبار قیاس، به اعتبار تفسیر، چون منصوص علیل است. اگه منصوص علیل نبود کبرا نمیتونستیم درست کنیم، چون منصوص علیل است کبرا درست میکنیم. همون علت رو میبریم کلی قرار میدیم، میگیم کلو مسکرین حرامو، نتیجه میگیم. البته ایشون اشاره میکنه در چنین مواردی اصلا تمثیل لازم نیست، یعنی اینطور لازم نیست که شما یه اصلی داشته باشید به نام خمر، یه فرعی داشته باشید به نام فقه، بعد این حکم فرع رو از حکم اصل در بیارید، بلکه ابتداعا همون علت رو که برای اصل بوده در فرع میبینید، حکم رو در فرع پیاده میکنید. چون حکم حرمت دائم مدار این علته، دائم مدار اسکاره، هر جا که اسکار باشه این حرمت هست. خب لازم نیست شما برید دور بزنید، برید طرف خمر، از خمر وگرین بیان طرف فقه، خود فقه رو مستقلا ملاحظه میکنید، میبینید که علت درش هست، میفهمید که حکم درش هست. از اینجا دیگه احتیاج به اون مثال نداریم، مثال یعنی مشبهون به، یعنی اصل، یعنی خمر، احتیاج به خمر نداریم. اگر از طریق قیاس بشون، اما اگر از طریق تمثیل بشون، چرا دیگه باید تشبیه کنیم فقه رو به خمر و دیگه این جزئی مثل اون جزئی است، در اسکار شریک همن، شریک همن، پس در حکم شریک همن. اما اگر بخوام از طریق قیاس بشون دیگه احتیاج نداری که اصلا خمر رو ملاحظه کنیم، میگیم الفقه مسکرون و کل مسکرین حرام فرفق. دیدیم که به اعتباری حجتی شد استقرا و شد قیاسه، و به اعتبار دیگر شد قیاس مقسم، و به اعتباری حجتی شد قیاس و به اعتبار دیگر شد تمثیل. چون به اعتباری قیاسه، به اعتباری تمثیله، یا به اعتباری قیاسه، به اعتباری استقراس، نمیشه گفت حجتهای ما انواعن، باید گفت حجتهای ما اصنافن، زیرا اگر انواع بودن اعتبار نداشتن، اصنافن که به اعتبار چنانن، به اعتبار چنینن. و این نمقال اصناف الحجج ولم یقل انواع الحجج لأن الحجت الواحده قد تكون قیاسن به اعتبارن و استقراءن به اعتبارن. یک حجت میتونه به اعتباری قیاس باشه و به اعتباری استقراء باشه، کل قیاس المقسمی که عبارت است از استقراء تام، توضیح دادم. مثال بعدی، و باز حجت واحده، اینا رو با تقدیر بگیریم، حجت واحده هم میتونه قیاس باشه به اعتبار، هم میتونه تمثیل باشه به اعتبار دیگر، کنوع من تمثیل که یکون به الحقیقه برهانن، نوعی از تمثیل در واقع برهانه، نوعی از تمثیل یعنی تمثیل منصوص الاله، نه هر تمثیلی، نوعی از تمثیل، تمثیلی که منصوص الاله باشه که در حقیقت برهانه، چون ما میگیم الفقه مسیران و کل مسیرین حرامون فالفقه حرامون، که از طریق علت که اسکاره پی به حرمت میدن، اینکه با هم و یکون و ذکر المثال فیه حشوا، و در چنین تمثیلی ذکر مثال حشوه زیادیه. مثال گفتم منظور اصله، اون خمره، یعنی احتیاج به خمر نداریم. اگر داریم تمثیل ذکر میکنیم احتیاج داریم به خمر، چون در تمثیل تشبیه هست، باید اینو به اون تشبیه کنیم، فر رو باید به اصلش بکنیم. اما اگر ما بخوایم این رو به صورت برهان در بیاریم، ذکر مثال دیگه هش وصل این تجمه خرم نداریم. مثال یعنی اصل، اون اصلی که مشبهون به قرار میگیره در تمثیل، اون رو میگه مثال، دیگه تجمه اون نداریم. ما خود فقه رو مستقلا ملاحظه میکنیم، میبینیم اسکار درش هست، حرمت ورش استاد میکنیم. پس استقرا به اعتباری میشه قیاس، تمثیل به اعتباری میشه قیاس. اما چه نوع استقرایی میشه قیاس؟ استقرایی که تام باشه. چه نوع تمثیلی میشه قیاس؟ تمثیلی که محسوس الاله باشه. حالا اگر استقراء ما قید تام نداشت یا تمثیل ما قید محسوس الاله نداشت، این استقراء و تمثیل دیگه بر آن چیزی که قیاس صدق میکنه صدق نمیکنن، دیگه با قیاس جدا میشن. اینا بر چیزی که یصدق علیه القیاس صدق نمیکنن. استقراء اگر قید تام داشت، تمثیل اگر قید محسوس الاله داشت، بر آن چیزی که قیاس صدق میکنه اینا صدق میکردن. یعنی بر اون جایی که قیاس هست اینا اطلاق میشدن. دیدیم بر قیاس مقسم اطلاق میشد، اون تمثیل بر قیاس اطلاق شد. اما در صورتی که این استقرار و تمثیل مطلق بذاریم، یعنی نگیم استقرار تام، استقرار وقتی مطلق باشه به استقرار ناقص منصرف میشه، تمثیل مطلق باشه نگیم تمثیل محسوس الاله، باز وقتی مطلق باشه به غیر محسوس الاله منصرف میشه، اینا دیگه با قیاس سازگار نیستن. لکن الاستقرار و تمثیل از اطلاق، استقرار و تمثیل وقتی مطلق باشه، یعنی قید تام به استقرار نزنیم تا استقرار منصرف بشه به ناقص، غیر محسوس الاله به تمثیل نزنیم تا تمثیل منصرف بشه به غیر محسوس الاله، این استقرار و تمثیل مطلق واقع نمیشوند بر ما یجری من هما مجرى القیاس فی افاده الیقین، بر اون استقرار و تمثیلی که در افاده یقین جاری مجرای قیاسند. استقرار اگر مطلق باشه، تمثیل اگر مطلق باشه، بر استقرا و تمثیلی که در افاده یقین جاری مجرای یقینا دیگه اطلاق نمیشن، یعنی بر استقرا تام اطلاق نمیشن، بر تمثیل محسوس الاله اطلاق نمیشن و با قیاس سازگار نیستند. ببینید من هما برمیگرده ضمیرش به استقرا و تمثیل و منش بیان برای ما یجری است، لذا همون ما رو به استقرا و تمثیل میگیریم. فی افاده الیقین بیان برای یجری مجرای قیاس، در چی یجری مجرای قیاس؟ در افاده یقین. حالا عبارات معنا کنیم، لیکن استقرا و تمثیل اگر مطلق باشن واقع نمی شوند بر استقرا و تمثیلی که در افاده یقین جاری مجرای قیاسند، یعنی بر استقرا تام و بر تمثیل محسوس الاله. استقرا مطلق و تمثیل مطلق بر استقرا تام و بر استقرا و بر تمثیل محسوس الاله که ببخشید، استقرا مطلق و تمثیل مطلق واقع نمی شوند بر استقرا تام و تمثیل منصوص الالهی که در افاده یقین جاری مجرای قیاسه، بلکه استقراء مطلق به استقراء ناقص منصرف میشه، تمثیل مطلق به تمثیل غیر منصوص الاله منصرف میشه. تموم شد. وقت داریم زمین بده ده دقیقه وقت. حالا باز برمیگردیم به توضیح عبارت مصنف، ما مع الاستقرا یعنی چی؟ ما مع التمثیل یعنی چی؟ ملحق به استقرا چیه؟ ملحق به تمثیل چیه؟ ایشون میگه که تمثیل استقرا سه قسمه، استقرا سه قسمه، استقرایی که تمام اقسامش رو حقیقتاً جستجو کردیم، تمام جزئیات رو حقیقتاً جستجو کردیم، خودمون جستجو کردیم، این برامون ایجاد یقین کرده. این استقرا در علوم واقع میشه چون مفید علمه، در علوم واقع میشه. قسم دوم و جز براهینه، این استقرا در علوم واقع میشه، جز براهین است. قسم دوم اونیست که مشهور اینطوره که استیفای اقسام شده، تمام اقسام بررسی شده، ما بررسی نکردیم، مشهور اینه که تمام اقسام بررسی شده و چنین حکمی داره. اینم باز جزء علومه، اینم باز جزء علومه و مقدمه برهانه و مفید، مثل برهان مفید یقینه. پس دو نوع استقرا داریم که هر دو استقرا تامه. یکی اونه که خودمون تمام جزئیات رو جستجو کردیم، حقیقتاً تمام جزئیات استقرا شده و استیفا شده، این که به حسب شهرت استیفا شده. هر دو قسم مفید یقینند و به منزله برهانند. قسم سوم اونیست که به صورت ناقص استقرا شده، به صورت ناقص استقرا شده. این استقرا ناقص مفید علم نیست، به منزله برهان به حساب نمیاد. این مفید زنه. استقرا که در عبارت مصنف آمده منظور اون دو قسم اوله که به منزله برهان هست، یعنی استقرا تامه. ما معهو یه ملحقه به استقرا، این قسم سوم یعنی ناقص. پس از جمله حجت از استقرا یعنی استقرا تام و ملحقه به استقرا یعنی استقرا ناقص. این ما معهو در استقرا و ما مع الاستقرایی که شیخ ذکر چیزیست که ملحق به استقرا می شود و شبیه به استقراست. مما لا یقع فی المحاورات العلمی، عبارت توجه کنید، مما بیان برای ملحقه نه استقرا. خود استقرا در محاورات علمی واقع میشه چون به منزل برهانه. استقرا که ما الان داریم میگیم استقرا تامه، استقرا تامه منزل برهانه، پس در محاورات علمی واقع میشه، در علوم واقع میشه. اما ما یلحق به استقرا هست که لا یقع فی المحاورات العلمیه. ما یلحق به استقرا عبارت هست از همون استقرا ناقص، اون استقرا ناقص در علوم باقی نمیشه. مما یعنی اون ما یلحق عبارت هست از استقرایی که در محاورات علمی واقع نمیشه. بیان مطلب ذالک لأن الاستقرایی که یستوف اقسام حقیقتن فقط یغفل برای استقرایی که حقیقتا تمام اقسام رو استیفا کرده، یعنی استقرای تام، یغفل برای جز براهین به حساب میاد و مفید علم در محاورات علمی به کار میره. والذی اتو برون الذی یصطف الاقسام و الذی ید استقرایی که یدعا فیه الاستیفا و یوخذ علی انه مستوفا به حسب شهره فقط یک افل جدد. این من از خارجش نمو گفتن، ببخشید. استقرایی که درش استیفا ادعا میشه، نه حقیقتا استیفا اقسام شده، در اولی حقیقتا استیفا اقسام شد، در دومی استیفا اقسام ادعا میشه و یوخذ و ما اون استقرار اخذ میکنیم الا انه مستوفا به حسب شهرت، بنابراین که شهرت میگه اقسام استیفا شده، این میشه به منزله یک قضیه مشهوره فقط یک غفلت کردن. اولی چون اقسام رو حقیقتا استیفا کردیم به منزله یک قضیه یقینیه میشد و یک غفلت براهیم. دومی که به صورت شهرت قضیه استیفا جزئیات استیفا شدن به صورت یک قضیه مشهوره میشه و یک غفلت کردن. و ما ادا هما غیر از این دو تا استقرارها، غیر از این دوتا استقراها که تامه، یکی حقیقتا تامه، یکی ادعا تامه، که غیرش چیه؟ مما یخیل انه یشتمل حالا اکثر الاقسام، گمان می شود که مشتمل بر اکثر اقسامه، نه مشتمل بر تمام اقسام. تمام جزئیات استیفا نشدن. ولا یدعا فی الاستیفا، قسم دوم هم نیست که درش ادعای استیفا شده باشه، نه قسم اوله که درش استیفا حقیقتا حاصل شده باشه، نه قسم دومه که درش استیفا ادعا حاصل شده باشه. فهو لیس الاستقرا، این استقرا ناقصه، در اصطلاح اسمشو استقرا نمیذاریم، بل یلحق به، ملحق به استقراش میکنیم. اینو دیگه در محاورات علمی استفادهش نمیکنیم. یستعمل فی سایر صناعات، در غیر صناعات، غیر از براهین و جدل استفاده میکنیم، در برهان و جدل استفاده نمیکنیم، در خطابه که زن در اونجا کافی استفاده میکنیم. خطابه دیگه جز محاورات علمی نیست، مضمونات برای خطابه کافی است. در شعر استفاده میکنیم جز مخیلاته، در مقالطه استفاده میکنیم، ولی دیگه در براهین و جدل استفاده نمیکنیم، چون در برهان ما احتیاج به یقین داریم، در جدل احتیاج به مادون یقین داریم، ولی فوق زن باید باشه. استقرا ناقص فوق زن رو هم افاده نمیکنیم. ظاهرم دیگه نمیرسیم بخونیم، ما معتمثیل میمونه برای جلسه بعدمون.